دارن به خوشون اومدن و گفتن نه باز ما به اصطلاح تمرینامونو طوری بکنیم که بتونیم یه چند سال دیگه هم حکومت بکنیم بر رشته خودمون. و متاسفانه این کار انجام نشد. مسابقات اینا عقب نشینی کردن، تک شدن و اصلا میشه یعنی ما. و با سال 45 بود که اولین سفر تیم ملی دوچرخه سواری یه تیم جوان انتخاب شد.
در واقع سال 45 نخستین بار بود که شما به تیم ملی دعوت شدید.
کلا تیم ملی برای دوره دریای مرمره قبلا دعوت میشدن، اونا میرفتن، ولی سال 45
متحول شد،
کلا تیم عوض شد. کاملا تیم عوض شد و تعداد دوچرخه سواری اعزامی 5 نفر بودن جوان شدن، که من بودم، آقای خسرو حق‌شاه بود، حسن آریانفر بود، اصغر درودی بود، اون یکی آقای منوچه دانشمند بود.
بله.
این 5 نفر اعزامشون به دور دریای مرمره، مسافتش هم خیلی سنگین بود، اولین تور هم بود که ما میرفتیم. بله. شناختی هم روی تیمای خارجی نداشتیم.
اتفاقا استاد من میونه کلامتون شکر میخواستم اینو عرض بکنم، بزرگانی از دوچرخه سواری البته در برنامه‌های پیشین ما در خدمتشون بودیم، چند قطعه عکس رو هم با خودشون آورده بودن که بنده شما رو اونجا زیارت کردم در بین اون عکس ها، و البته دقیقاً به خاطر ندارم همین تور بود که شما میفرمایید یا بعد از اون بود، اما خب به هر حال ایشون هم خیلی ذکر میکردن از اون روزگار و قهرمانی های همه. بفرمایید.
همین تور بود. بله. تور 2000 کیلومتر بود، دوره دریای مرمره، اولین بزرگترین تور در واقع دوچرخه دوره دریای مرمره در ترکیه بود، سال انجام میشد ولی کوتاه بود.
بله.
این دیگه خیلی تدارک دیدن، تیمای خارجی به اصطلاح اروپایی ها اومده بودن، تیمای حرفه‌ای هم اومده بودن. که ما وقتی سر خط مسابقه اومدیم اینا نگاه کردیم، رئیس فدراسیون آقای سرهنگ گل محمدی، اسمش دقیقا منتظر یادم نیستش، ملک محمدی بذار، ملک محمدی بود، اومد به من گفت آقا زینب بودم، گفت شما میترسید؟ گفتم نه، برای چی بترسیم ما؟ یا با اینا میریم یا از اینا میمونیم، ترس وجود نداره. و مسابقه شروع شد، 14 تیم اروپایی هم شرکت کردن به اضافه تیم ایران بود و تیم خود ترکیه، دو تیم داده بود با تیم عراق بود یا عربستان سعودی، عراق بود یادم نیست دقیقا.
بله.
بین این 14 تا رو بودن 3-4 تا ما بودیم، من 15-16 تیم بود، ما در مجموع مسابقه ششم شدیم.
درود بر شما.
که واسه اولین بار بود که چنین مسابقاتی ما از خودمون نشون دادیم، و واسه اولین بار بود ترکیه چنین مسابقاتی انجام داد و دیگه هم انجام نداد، چون تیم خودشان در مسابقات اوج شد.
بله.
دیگه از اون زمان دیگه تیم دوچرخه‌سواری ایران حرکت کرد.
چه خاطره ای دارین از اون سفر اولتون خارج از ایران؟ دوچرخه‌ها رو چه جوری بردین؟ دوچرخه‌ها رو بردین؟
دوچرخه، بله، همه جا سفر دوچرخه‌سواری، این کوچه‌سواری خود تن انسان میمونه. یعنی هر دوچرخه سوار باید حتما دوچرخه خود سوار بشه.
بله.
اگر دوچرخه عوض بشه نمیتونه پا بزنه، چون تعادلش رو دوچرخه به هم میخوره و مثل یک کچلوار میمونه که شما اندازه بدنتون بدوزن براتون خیلیات خیلی خوب چقدر شد شیک رو تنتون بشینه، یه مثلا کچلوار حاضر بخیر تیم بزن گل وشاد باشه یا تنگ. بله. باشه. دوچرخه این همون حالت روی بدن داره.
قطعاً. بله.
خیلی حساسه روی بدن، هم مثلا با 1 سانتی‌متر یا 2 سانتی‌متر دوچرخه جابجا شدن، تعادل اون دوچرخه سوار باید حداقل 1 متر اون چرخ بشینه تا بدنش به اون دوچرخه عادت بکنه،
جا بیفته. بله. شما دوچرخه رو باز می‌کردین؟
بله، اینجا جمع می‌کنیم، تو کارتون می‌ذاریم، باز میشه، تو کارتون جمع میشه، بعد اونجا مدام باز میشه، بسته میشه برای مسابقات.
خب من اینو تو این در واقع برنامه از این فرصت استفاده کنم، اگه چه دوست ندارم وقت برنامه رو با این چیزها بگیرن، دوست دارم بیشتر خاطره تعریف کنم. اون موقع واقعا چه تفاوتی میکرد؟ اگه شما بخواید خیلی خلاصه در یک جمله بفرمایید، مثلا وزن دوچرخه با الان.
بله.
چقدر پیشرفت کرده؟
8 کیلو دوچرخه سبک شده، یعنی از سال 45 تا الان 8 کیلو تا 9 کیلو وزن دوچرخه کاهش پیدا کرده.
چه جالب
که این برای دوچرخه سوار واقعا خیلی موثره.
بله.
مثلا ما یه مسافت 100 کیلومتر حد اقلش ما میگیریم، چون مسافت جاده از 100 به بالاست، یعنی زیر 100 وجود نداره. شما میخواید 8 کیلو 9 کیلو بار رو به خودتون اضافه ببرید، هم بکنید این بارو، چه سر بالا چه جاده صاف.
بله.
خب اینو شما کنار بذارید، چقدر این مسافت به شما کمک میکنه؟
سبک بار میشید،
سبک بار میشید، خیلی راحت تر رکاب میزنید. اون وقت آلیاژای دوچرخه عوض شده، تکنیک دوچرخه عوض شده، هارودینامیک دوچرخه عوض شده.
بله.
اینا رو همه سیستم بدن اثر میذاره.
حتی رو کلاه هم کار کردن کاملا. که اصلا باد رو در واقع بله. مقاومت نکنه
میشکافه میره جلو لباسشون حتی.
میخواستم من اینو عرض کردم به این نیت که نوجوانان عزیز رو آشنا بکنم واقعا در سالهای دور استاد زینعلی و هم دوره هاشون و اونهایی که پیشتر از این عزیزان بودن واقعا قهرمانیشون خیلی پرمشقت تر بود و نیروی خیلی بیشتری مصرف میکردی. ممنونم استاد زینعلی، باز هم در کنار شما خواهیم بود و در خدمتون در این اتاق سراسر خاطره و رادیو ورزش و انشاءالله ادامه برنامه.
خواهش میکنم.
استاد زینعلی، موسیقی زیبایی رو شنیدیم و صدای تار که می اومد، من خواستم بگم علاقه دارین به موسیقی ایرانی؟
من موسیقی خیلی علاقه دارم، گوش می کنم. من از آهنگای قدیمی رو،
بله، موسیقی کلاسیک
اصیل
ما رو
دوست دارم. اصیل ما من موسیقی بله. اصیل خیلی واقعا علاقه بهش دارم، چون آرامش میده به انسان.
مثل استاد بنان، استاد قوام،
رحمتشون کنه.
و در واقع قبلا توی برنامه ما این بخش خیلی پررنگ تر بود، ما به تعلقات، به علاقمندی های شما، به خیلی ریزکاری ها می پرداختیم. من خودم سوالات کوتاهی رو طراحی کرده بودم، از جمله همین که مثلا به موسیقی علاقه دارین. اما الان سعی میکنیم بیشتر حول محور خاطرات باشه که مردم دوست دارن بدونن شما اون روزگار چطور رشد کردین و الان، حالا الانش هم ما خواهیم پرداخت در دقایق پایانی برنامه. خب این رو عرض کردم که روح ورزشکاران روح لطیفی است. عمدتاً ورزشکاران به خصوص پیشکسوتان علاقمند به هنر، به موسیقی، به شعر هستند و چه بسا اشعار زیادی هم از بر. خب بفرمایید آقا، بعد از تور مرمره چیکار کردیم؟
تور مرمره تموم شد، ما اومدیم ایران و البته در تور مرمره من مرحله پنجم ششم تور بود، دقیقا یادم نیست، خیلی به شدت زمین خوردم.
آخه
حتی مثلا فکر کنم یک کیلومتر دیگه مسابقه تموم بشه، از دست گروه جدا شده بودیم، 5 تا شخص سوار خیلی سرشناس بودن، منم تنها ایرانی بودم که داخل اون دسته بودم. لاستیک جلو من پنچر شد، هیچ کس هم به من لاستیک نبود که بده، از تیم خودم، چون ماشینمون کاروانمون کلا عقب بود، تیمای دیگه هم من لاستیک ندادن.
چرا طول میکشید عوض کنی؟
در حال حاضر حد اکثر به که 10 ثانیه، حد اکثر 10 ثانیه، ولی اون زمان خب خیلی طول میکشید.
یکی 2 ساعت طول میکشید؟
نه 2 ساعت که ممکن مثلا 1 دقیقه طول بکشه، چون تجربه خیلی پایین بود.
بله سرعت عمل
لوازم فرق میکرد، الان تکنیک پیش رفته، میتونه مکانیستیان در عرض 6 ثانیه حد یه توغل برای شما عوض بکنه، یعنی از دوچرخه پایین نمیدونید سوار کنید برید مجددا.
لاستیک شما پنچر شد، جا موندین از گروه؟
نه من با همون پنچری ادامه دادم، پشت همون دوچرخه سواری خارجی ها سر پیش اومدن بپیچم، به شدت چون پنچر بودن خوردم زمین. خوردم زمین، بردم بیمارستان منو بردن و اوتم هم نکردن، چون پایان خط بود مثلا فکر کنم 500-600 به منوگی مسابقه تمام بشه و مثلا همه حیرت زده شدن که مثلا چرا یه ایرانی با این دسته اومده. در صورت خدا خواست من اون دسته رفته بودیم، خوردیم زمین و ما سرطان خیلی صدمه خورده بود، واقعا بیش از صد سرطان باد کرده بود، دستمت داغون شده بود و ما بردن بیمارستان و پانسمان کردن، اومدیم شب خوابیدیم، صبح اومدیم سخت مسابقه وایسادیم با همون صدمات. همه نگاهمون کردم، من خودم اصلا خجالت میکشیدم، چون اولین سفرم بود، خیلی هم جوان بودم، هی میرفتم دو شخص ها که بسیار بیننده های کنار جده منو نبینن. در هر صورت با اون وضع ما مسابقات ادامه دادیم.
اجازه دادن شما؟
بله اجازه دادن، چون آخر خط بود، نزدیک پایان خط بخوردن زمین دیگه اجازه دادن که من بوده برم شرکت بخونم.
باند پیچی شده؟
با همون باند پیچی در هر صورت رفتیم که تیمونم ششم شد خوشبختانه، اومدیم ایران و دیگه دوچرخه سواری تیم ملی به عهده جوانان افتاد که حتی روزنامه‌های اون زمان قشنگ یادم نوشتن عقاب‌های جاده‌های ایران جوان شدن. اکتر بزرگی هم زد از دو شهر اون زمان خودش که ما بودیم. ادامه داشت دیگه، دیگه مسابقه قهر تورها شروع شد، دور البرز بود هر سال.
میشه بگیم استاد زینعلی اون در واقع رتبه‌ای که شما به دست آوردین مهمترین رتبه بین المللی دوچرخه ما بوده، یعنی اولینش بوده؟
اولین مدال طلای دوچرخه سوار ایران که خدمت از تقریبا فکر کنم میشه گفت 60 سال یا 70 سال تا سالی که ما مدال آوردیم دوچرخه سوار ایران وجود داشته، اولین مدال طلاش رو برای ایران ما آوردیم که من بودم، آقای خسرو حق‌الشا بود خدا رحمتشون بکنه، آقای حسن آریانفر بود، آقای غلام حسین کوهی بودن که توی بازی آسیایی با آقای بهروز رهبر،
بله،
که تونستیم توی مسابقات 100 کیلومتر تمپل انفرادی 2:16.17 ژاپن پشت سر بذاریم.
آفرین.
و در تاریخ دوچرخه سواری دنیا وجود نداشته از اوایلش تا الانش که یه تیم که در مسابقات استقامت شرکت بکنه از اول تا چهارمش مال یک کشور باشه. ببین چقدر ما برای بازی آسیای تهران مربیمون به ما تمرین داده بود و از ما انتظار داشت و ما اینقدر به خودمون متکی بودیم که مسابقه 185 کیلومتر چالوس تهران و اول دوم سوم چهارم تیم ایران شد که در دنیا سر صدا کرد که مگه میشه از یک کشور چهار نفر شرکت کننده شده بشه اول تا چهارم بشه. در صورت این وضع دوچرخه سواری تا بازی آسیایی بود که مثلا خیلی محبت کردن، توجه به ما کردن، صدا سیما، رادیو، مطبوعات خیلی نوشتن و سخنرانی ها شد اینا. بعد تیم دوچرخه سواری از اونجا به بعد که راه افتاد زنده شد که تور الجزایر باز اولین بار اینا دعوت کرد، تور مراکش باز اولین بار اینا دعوت کرد، از اونجا مسابقات دور ایتالیا دعوت شدیم ما، اردو تو ایتالیا زده بودن واسه تو خدمت عرض کنم که دیگه مسابقه دو شخصی شروع شد،
بله.
حرکت کرد، شناخته شد، حرکت کرد تا انقلاب،
بله،
که مثلا سال 55 معذرت میخوام سال 55 که آخرین مسابقه از الجزایر یا مراکش نیست، برگشتم ایران یادم نیست دقیقا کدوم کشور بود، یا الجزایر یا مراکش ذهنم نیست، دیدید ما دیگه واقعا خسته شده بودیم دیگه، از روز دوچرخه خسته شده بودیم، از بس پازده بودیم،
بله،
همه اون توجهی نمیشد، خدا وکیلی توجهی نمیشد نظر مادیات و مالی، اگه مسابقه میداریم یه رو پهلوی میگرفتیم یا یه کاب به ما میدادن چون ما آماتور بودیم، به خاطر آماتور بودن هیچی به ما داده نمیشد و ما این دستمزد ما بود.
خب شما در اون دوران با توجه به اینکه خب حرفه‌ای به لحاظ کاری که حرفه‌ای بودیم،
بله،
ولی به لحاظ درآمد،
بله،
نه. خب امرار معاش چطور بود؟ هنوز سایه پدر رو سر شما بود؟
ما تا سال 57 هم زیر سایه پدرم بودم.
آه خداش.
بله، چون کارمند سازمان تربیت بدنی شدم بعد از اون برنامه ورزشیم که
شما کارمند
سازمان من شدم، کارمند سازمان تربیت بدنی قبل از انقلابو که بعدش هم تو اونجا موندم تا بازنشستگیمو. سال 55 از رشته دوچرخه کناری گیری کردم، اومدم مربی گری هیئت دوچرخه تهران به عهده گرفتم.
55 خداحافظی کردم.
بعد خداحافظی کردم، آخرین مسابقاتم برونمرزی خارج کشور داشتم، یه داخل ایران سوار دوچرخه به عنوان ورزشکار نشدم،
بله،
ولی هنوزم که الان 63 از عمرم میگذره رو دوچرخه هستم، قفلت نکردم، روزهای جمعه سه شنبه سوار دوچرخه میشم با دوچرخه تیم ملی پیشکسوتان و جوانان رکاب میزنم تا هرچی که بدنم بکشه باشون میرم و اونم خیلی خوشحالن که من قاطی اینا هستم هنوز. من که واقعا صحبت باشون میکنم منو میبینن میان لبخند تو لبشون میشه، هم میگن آقای زینعلی خوش اومدی،
بله،
آقای زینعلی اجازه من بغل شما رکاب بزنم، این باعث افتخار منه و منم واقعا خوشحالم که با اینا رکاب میزنم.
در واقع شما در همون دوران کودکی و نوجوانی ابتدای علاقمندیتون چقدر حرمت قائل بودین برای اون دوچرخه سوار پیشکسوت که خب به رحمت خدا رفتن از قدیمی ها بودن و الان جوانانی مثل قادر میزبانی، مثل حسین عسکری و بزرگان دیگر از دوچرخه سواری به شما احترام میذارند. این رسم خوشایند از ورزش ما دور نبوده، خدا رو شکر همیشه هست، پیشکسوتان جایگاه بالایی دارند و بسیار دارای عزت نفس و خیشتن دارند. و خلاصه فقط میتونم بگم دست گلتون درد نکنه به خاطر این همه سال افتخار آفرینی. خب با بازم باهاتون صحبت داریم آقا، از سال مربیگریتون به بعد ببینیم چیکار کردیم، با کدوم تیم بودیم، ببینیم چه اصلا فرصت داریم. همه زمان برنامه در خدمت شما.
خواهش میکنم.
قربونت برم. خب میرسیم به بخش نمایشی برنامه که واقعا من خودم به عنوان یکی از اعضای این برنامه خیلی وابستم به این بخش و دوستش دارم. خیلی از شنوندگان عزیز و به خصوص میهمانان ارجمندمون این بخش رو دوست دارن، چرا که من بارها اشاره کردم بازسازی خاطره ای از سالهای دور و تکه ای از هستی شما که خیلی جالب هست. اگه اجازه میفرمایید دوست زینعلی بشنویم، بعد در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
آخ که سرم چه دردی میکنه. باید پاشم نبسته خونه دست بدم. ما به زحمت اومدیم اینجا، باید از مراکش با دست پر برگردیم. من با این دو چرخه تا خط پایان میرم. این زنی خوردن نباید منو از پا بندازه. پاشو اسمن، پاشو، باید برسی به خط پایان. پاشو بسر.
استاپ استاپ اسماعیل زینعلی استاپ.
چی رو استاپ بابا؟ من باید برسم به خط پایان، باید مسابقه به آخر برسه. چی میگی؟
استاپ استاپ مستر زینعلی، شما بیست، شما حال خوب نداشت، خون زیادی رفت، دست شما آسیب دید. استاپ استاپ بایسا،
من باید برسم به دور آخر، باید مسابقه رو تموم کنم، نمیخوام از تایمم عقب بیفتم. حالا چی شده مگه؟
شما به دستت نگاه بنداز، دست شما پارگیه، باید بخیه بشه. شما بیست، دستت زخمیه، زخمی.
چه چاکی خورده؟ ببینم دستم روی فرمون لیز میخوره، متوجه نشدم. ببین آقا من نمیتونم واسم، زخمم چیزیش نیست.
باید دست بخیه بشه، این پارگی عمیق است. آقای زینعلی بیست.
این پارگی عمیق نیست بابا. باشه من نمیتونم واسم، همینجا درستش کنیم. دستم رو میزنم روی این شیشه، شما از تو آمبولانس بخیه کنیم. تو رو خدا بذارید من از تایمم عقب نیفتم. ببین هر کاری میخواید بکنید، فقط بذارید من به خط پایان برسم. این اولین باره که اومدم یه مسابقه حرفه‌ای. این تور واسه من خیلی ارزش داره، باید دوچرخه‌مو برسونم به تور آخر. من باید رکاب بزنم مثل همین دوچرخه سوارای حرفه‌ای. من باید رکاب بزنم.
چی شده اسماعیل؟ دستت بهتر شد؟
آره.
بچه‌ها گفتن راه به راه بعد از مسابقه بردنت بیمارستان. راست میگن هفتاد تا بخیه زدن برات؟ همونجا روی شیشه؟ تو هم رکاب میزدی؟
نمیخواستم زحمت شما رو خراب کنم خسرو جان. حالا که با این ذوق و شوق اومدیم مراکش، میخواستم دست پر برگردیم.
بیا بریم تو که خیلی خبر. تو تلویزیون نشونت دادن. مدام اسماعیل زینعلی سر زبونشون بود. قهرمان قهرمان میگفتن. بیا شاید یه بار دیگه هم نشونت بدم. من میخواستم بیام بیمارستان، ولی انگار بچه های امداد کارشون رو خوب بلد بودن.
من رکاب میزدم و اونا با اون سختی در حال حرکت آمبولانس دست چاک خورده منو بخیه میکردن. 70 تا بخیه، اونم چه جوری؟ من میرفتم اونا هی میومدن، بعدش هم که مسابقه تموم شد حسابی بیرمق شدم، افتادم زمین، خون زیادی از دستم رفته بود. ولی به خیلی گذاشت.
خب خدا رو شکر.
حالا دردشو دارم احساس میکنم.
اون موقع گرم رکاب زدن بودی پسر. ولی حسابی قهرمان شدی ها. بریم که بچه ها منتظرتن. همه ذوق زدن. این مسابقه واسه هممون اومد داشت. یه پاکت هم برات رسیده.
یه پاکت؟
بزه ایناهاش آقای قهرمان. هر چی بهت دادن باید بین من و خودت قسمت کنی. نیست نیست.
بده ببینم.
وگرنه بهت نمیدم.
بده ببینم بابا. میگم آقای خسرو حق گشا. ما افتادیم زمین.
صاحب.
ها چیه؟ صاحب
پاکت پاره شده.
ها بابا.
هولشو.
دست ما چای خورده. ما درد 70 تا بخیه رو کشیدیم. حالا چی؟ نیست نیست. نه خیر آقا نمیشه.
خیلی خوب خیلی خوب. اینم پاکتت. اما من دلم راضی نیست. این پاکت هر چی توشه باید بین من و بچه‌ها تقسیم بشه. ما یک گروه این پسر.
بابا شوخی کردم. من جدی گرفتی ها.
دارو ندارمون یکی. منم اگه میخوردم زمین و قهرمان میشدم تو تلویزیونم نشونم میدادن جایزه رو بین همه تقسیم میکردن. زود باش. زود باش که همه توی اتاق منتظرتن. زود باش. باید پاکتو باز کنی. زود باش. سهم هر کدوممون رو باید بدی ها. فردا باید بریم خرید. باید سوغاتی بخریم. همه بچه‌ها تو اتاق منتظرتن. زود باش.
باش. نگاه کن. چه خبر خسرو. با این پول هممون میتونیم سوغاتی بخریم. یعنی این پولا دادن به من
بده ببینم. وای چقدر زیاده. دستشون درد نکنه. باشه آقا اسماعیل. باشه که حسابی پولدار شدی آقای قهرمان. من که رفتم پیش بچه‌ها بهشون میگم. خداحافظ اسماعیل. من رفتم.
خسرو خسرو کجا میری؟ وایسا منم بیام. ای بابا اینم که رفت.
همونطور که شنیدید ما برنامه‌مون اختصاص داره به روایت زندگی استاد اسماعیل زینعلی، جوان برومند 61 ساله‌ای که الان بنده در خدمتشون هستم و واقعا قبطه میخورم ماشاءالله به این روحیه و به این در واقع توان بدنی که هنوز شما دارین. انشالله 100 سال سایتون مستدام. آقا بفرمایید برامون از دوران مربیگریتون. حالا
بله من
استاد زینعلی خیلی خاطره تعریف نکردین و من ازتون قول گرفتم.
خواهش می‌کنم. بعد خلاصه در صورت مربیگری رو هیئت تهران به عهده گرفتم تا قبل از انقلاب که 57.
بله
تیم تهران واقعا خوب رقپا می‌زدن. در اختیار من بودن. دو شخص اونم زیاد بود اون زمان که من جمع‌جوریش می‌کردیم. البته جاده ها ماشین نبود خیلی راحت بودیم.
بله
که بعد خود به پیروزی انقلاب و میشه گفت 5 سال دوچرخ سواری به کلی از کار افتاد و ما همونطوری نورمان هدایت میکردیم که باز مجددا شروع شد تمرینات و اردوها شروع شدن و ادامه داشت تا بازی های آسیایی سئول سال 84
که علی زنگابادی و
بله سال 84 که آقای علی زنگابادی یه دوچرخ سواری وقتی اومد دوچرخ سواری اولین تورم که رکاب زد تور دور شمالو به عنوان تیم مختلط ما انتخابش کردیم. یه دوچرخ سوار لاغرندام سیاه سوخته ای در واقع بود که وقتی ایشون اومد من انتخاب شدم تو تیم خود منم پازد تیم مختلط که من اونجا آقای زنگابادی شناختمش.
درست
که خوبم پازد دستش درد نکنه که بعد از اون برنامه تورم که تموم شد دیگه آقای زنگابادی به مرور پله پله اومد و وارد تیم ملی شد. ما باش کار میکردیم چرخ سواری با شخصیت با محبت با تربیت خدا حفظش بکنه.
سالها هم مسئولیت داشت.
سال هم ما با ایشون بودیم که هنوزم باش هستیم.
بله.
هنوزم یارش هستیم خدا نگهش داره. که بعد تا مسابقات بازی آسیایی سئول سال 88 شروع شد ایشون دومین مدال طلای ایرانو به دست آورد و کل ایرانو خوشحال کرد.
در واقع من میتونم نتیجه بگیرم که بعد از قهرمانی علی زنگی‌آبادی آرام آرام این بستر فراهم شد که دوچرخه سواری ما باز هم اوج بگیره.
بله آقای زنگی‌آبادی این وقتی مدال آورد بعد از اون خورد به المپیک سئول سال 88.
بله
که ما در المپیک سئول هم که شرکت کردیم آقای زنگابادی آقای زارعیان انتخاب نشدن به مقداری به خاطر اختلاف با فدراسیون دورقای شاه حسینی بودنش مشکلات وجود اومد که اینا رو نبردن ولی انتخاب میشدن، اگه شرکت میکردن انتخاب میشدن، المپیک سئول انتخاب میشدن. اختلاف بین آقای شاه حسینی و آقای زنگابادی آقای سعیدزاده به وجود اومد در تور بلژیک. در تور بلژیک که رفته بودیم اونجا دور دعوت کردن تور بلژیک، آقای زنگابادی پا میزدن اونجا، این مشکلات به وجود اومد و آقای شاه حسینی هم یه مقداری با اینا برخورد کرد که در المپیک 88 هم اینا رو انتخاب نکرد. مردی ما هر چی به آشان بود آقا آشان اینا واقعا حیفن، ارزش دارن، جوون هم میتونن. در حصولت نشد
بله،
که ما با تیمای دیگه رفتیم، آقای زنگابادی آقای سریزاران رو نبردن با خودشون، با تیمای دیگه رفتیم در المپیک 88 سئول هم که شرکت کردیم. اونجا در تایم تریل 100 کیلومتر مجددن تیم ایران در سطح آسیا اول شد.
آفر
در سطح آسیا تیم ایران اول شد، کل تیم‌ها رو گرفت. در مسابقات جاده تیم ایران ایرج امیرآخوری بود، آقای سیامک سفرزاده بود که واسه اولین بار مسابقات استقامت جاده رو تا آخر رکاب زدن.
این تا آخر رکاب زدن در واقع خیلی نکته جالبی هست. اینا خیلی واقعا سخته،
خیلی سنگین و مشکله، چون تیم‌ها واقعا قوی میان اونجا.
بله
تیم‌های یه کشوری که بینام با تیمش مثلا نمیتونه ادامه بده یا مقام نمیاره، واسه اون رشته تیمش اعزام نمیکنه. ولی ما این کاری کردیم.
بله
اینا تا آخر مسابقات رکاب زدن و مقامشون از بازی آسیایی پکن بهتر شد، که بعدن گفتن که واسه اولین بار در پکن تیم دوچرخه سواری ادامه داده. نه، ما قبل اونم در بازی آسیایی سال 88 تیم دوچرخه جاده ما ادامه داد.
بله
از امتیازش هم از اینا جلوتر بود. که بعد از اون برنامه ما بعد از انقلاب مجددا وارد فدراسیون شدیم. فدراسیون ما دعوت کرد و که آقا بیا با ما همکاری بکنی. ما این با همکاری کردیم به عنوان ماساژور. بعد از ماساژوریمون که یه دو سه تا با عنوان ماساژور باشون کار کردیم، گفتن آقا شما بیاید به عنوان مربی با ما کار بکنید.
مربی
تیم ملی.
بله.
من 7-8 سالم به عنوان مربی تیم ملی با اینا کار کردم. خیلی هم دوچرخه سواری رونق پیدا کرد و خیلی هم خوب بود، مربی خارجی هم نداشتیم.
بله.
ما خودمون باش کار می‌کردیم. بعد از اون برنامه دیگه وارد مربی خارجی شدم. دیگه مربی خارجی آوردن و ما رو به هم عنوان مربی کمک مربی انتخاب کردن که در کنار فدراسیون باشیم، هم به عنوان مکانیکسیان که چرخ‌ها رو کنترل بکنیم. و این ادامه داشت تا اون زمان که به اصطلاح دیگه رئیس فدراسیون صدر عوض شد، که دیگه ما از فدراسیون کاملا چند نفر از پیش رسیدن قدیم قطع رابطه کردیم با فدراسیون.
بله.
نه اونا از ما دعوت کردن، نه ما رفتیم با اینا کار بکنیم. تا هنوزم که هنوز ما کناریم تا ببینیم آیا بخواد یا نخواد.
به هر حال شما نمی‌کنه. همیشه آماده اید برای خدمت کردن به دوچرخه سواری. و استاد زین‌العابدین من جسارت هست البته، ولی در حضور شما اینو عرض میکنم که شما به قول قدیمی ها بارتون رو بردید و کارتون رو کردین. اون خدمت، اون افتخار آفرینی، فکر میکنم دینتون رو ادا کردین. البته این از نظر ما هست، ولی مطمئنم شما احساس میکنید هنوز باید خدمت بکنید به دوچرخه سواری، به ورزش این
وظیفه همونه ما خدمت بکنید به این رشته.
مطمئن باشید فرصت هست.
وظیفه رو دوشمونه. شما تو این رشته عرق ریختیم.
بله.
دوچرخه سوار میشناسیم، دوچرخه رو میشناسیم، جاده رو میشناسیم. تو این کارم مو سفید کردیم. مثلا توی بازی آسیای بانکوک سوم مدال طلای دوچرخه سوار ایران آقای قادر میزبانی آورد که من خودم بالا سرش بودم. در 30 کیلومتر تایم تریل انفرادی.
بله.
وقتی ایشون قبل از اینکه سوار دوچرخه بشه، قبل از بیارید اینجا ازش صحبت بکنید، بعدش بخواید که سر خط مسابقه وایستاده بودی، لباس استارت تنت کرده بودی، پس از زین‌العابدین وایستاده بودی، زین‌العابدین به چی گفت؟
حالا شما بگید چی گفت؟
من گفتم آقای قادر میزبانی تو امروز اولی. ایشون گفت نه آقا زین‌العابدین. گفتم امروز اولی، من میدونم تو اولی. رفت اول شد، فعالیت کرد، از خود گذشتگی نشون داد، زحمت کشید.
شما هم روحیه دادین البته.
ولی وقتی روی دوچرخه رکاب میزد، من به چهره دوچرخه سوار نگاه میکردم، واقعا لذت میبردم. واقعا فعالیت میکرد، عرق میریخت، این قلبش چنون میتپید که من واقعا میگفتم خدا نکنه قلب این سلمه بخوره. ولی اول شد
الحمدلله.
یا مثلا در مسابقه توی لانکاوی یه جاده داره 30 کیلومتر روی لانکاوی سربالایی داره که واقعا سربالا کمر شکنیه. بعد یه دست جدا شد آقای قادری میزبانی با اکیب سرکی داشت میرفت بالا، من با ماشین پر سر ایشون بودم، تنها هم بودم.